مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من؟
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
درست شما بخیر آقای دکتر، خیلی خوشحالم که با شما صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
ممنون از اینکه به این فرصت من دادین. آقای دکتر، من می‌خواستم یه مقدار در مورد خودم بگم، بعد شما بفرمایید من چی آدم.
بفرمایید.
آقای دکتر، وقتی در سنین جوانی بودم، متأسفانه دچار خودارضایی بودم به شدت. ولی از یک طرف که مثلا امروز خود رضایی میگردن، شب میرفتن مثلا دعای کومه یه چیزی میرفتن، به شدت گریه میکردن، پشیمون بودم از کارم، ولی بعد دوباره مثلا با این کار میکرده و واقعا هم از خودم میخواستم کمکم کنه، ولی دوباره این کار میکرده. من نمیدونم بخاطر این که شخصیت منی که دارم یا این که این طبیعی بود، من نمیدونم، این تضاد همیشه در من بود.
خب حالا البته کار درسته که ممکنه بر اساس برخی برداشت‌های مذهبی کار خیلی بدی باشه، ولی از نظر انسانی و طبیعی مسئله عجیب و غریب نیست. وقتی کسی همراهی یا همسری نداره، به بیان دیگه این نیرومندترین نیاز انسانی و در حقیقت تمایلی است یا کششی است که به صورت طبیعی در انسان وجود داره و به هر حال افراد راهی رو انتخاب میکنن. این راه مخصوصا اگر بسیار باشه، خطراتی بعدن از نظر ایجاد رابطه به وجود میاره یا مسائل مشکلاتی رو موجب میشه، ولی خودش به خودی خودش آنچنان نیست که انسان این کار رو انجام بده و به پناه خدا به پناه ببره، پناه به خدا ببره، که خدا به انسان پناه ببره، برای که اون درد سر درست کرده که بعدن بیا تو فرض کنید نوعی توبه کنه و دوباره فردا این کار رو بکنه. ولی شما در اساس باورهای خودتون مسئله بوده، ولی بسیاری از مردم وقتی این کار انجام میدن بعدن میرن دوباره کارشون، پنج ثانیه بعدم یادشون نیست که اصلا چه کردن. خب الان شما چند سالتونه؟
من الان 47 سالم.
اوکی، خب بعدش چی شد؟
بعد من مجرم این که این تضاد رفتار دوگانه در مثلا در مدت زمانی کودا نشون دهنده دوگانگی شخصیت منه یا چیزی؟
نه آدم هایی هستن که از دیزی مادر رژیم میگرن، وزشو بیرن پایین، وز دوباره میخوان، آدم هستن مدتی فرض کنید سیگار رو ترک میکنن، دو مرتبه برمیگردن. نه، موضوع انسان یه مسئله است که بیش از اینا علل و عوامل رفتارش و حالاتشه و ده ها بلکه صد ها عامل یه نقشی رو ایفا میکنن و ما معمولا موج میزنیم دیگه، مثل آب دریایی که میاد بالا بعد میره پایین تا دو مرتبه بتونه بیاد بالاست. و بنابراین این تفاوت و تنوعی مقدارش عادی همه آدم هست و هیچ کس تو هیچ زمینه روی خط مستقیم یه دست یک نواخت جز در مورد محدود و کوچک که پیش نمیره عزیز. ولی به هر حال این چیزی نیست که حالا شما نسبت بهش حساس باشید. فکر کنید چه تأثیری هم اکنون تو زندگی شما داره، اگر اصلا داره.
نه الان تأثیری نداره. من
فقط
سوالم در مورد شخصیتم بود. بعد آقای دکتر من خیلی استراب دارم و خیلی استرسی هستم. یک مسئله که پیش میاد، من الان اصلا الان ایران هم ولی در واقع در کشور اروپایی زندگی میکنم و میرم و میام اونجا پیمان کنم. بعد واقعا استرس که پیش میاد به حدی میرسم که مثلا به خودکشی فکر میکنم، یعنی حتی احساس میکنم قلبم گرفته، ماهیچه هم
خب اون حمله استراب ده. ببینید عزیز، شما با اساس حرفایی که میزنید استراب رو دارید، در شرایطی که کار میکنید استرس رو دارید، معلومه که سمت و سوی دیگرش افسردگیه، اون با خودش خواهد اومد، بنابراین وارد اون زمینه‌ای میشید که اگر یه مقدار شرایط نامناسب باشه در برخی از موارد هم آدم خشمگین و عصبانی باشه، چون این مثلث زحمت و نکبت هست دیگه، استراب افسردگی خشم وسطش هم استرس، این طرف قضیه است و این مایه رو دارید. خب به هر حال به عنوان یه مهاجر، به عنوان یه کسی که درگیر یه مقدار کار و فعالیتی که در یه کشور دیگری با موانع و مسائل و مشکلات متفاوتی هم همراه هست، حتی مردمان اون کشور هم استراب و استرس رو داره، ولی احتیاج به این داره که موضوع رو اولا به مقدار بیشتری بشناسید، بعدم براش کمک بگیرید و ای بسا این کمک به دلیل زمینه ارثی یا به خاطر حوادث گذشته شما احتیاج به دارو درمانی داشت باشه. یعنی ما باید از دارو برای ایجاد تعادل شیمیایی یا بیوشیمیایی شما استفاده کنیم و یا به هر حال تغییرات مطلوب رو به وجود بیاره. و این درست مثل شکستن دست و پا باید به عنوان یه بیماری بهش نگاه کرد، به دکتر مراجعه کرد و بر مبنای دستور توصیه‌های او در حقیقت اون بهبود لازم رو در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای خود به وجود آورد. مسئله عجیب و غریبی نیست عزیز. یعنی شما درباره مشکلی حرف میزنید که بر اساس آمار توی جمعیت فرض کنید 3-4 میلیاردی بزرگسال، نه 7 میلیاردی که کودکان، 3-4 میلیاردی بزرگسال بیش از 1 یا 2 میلیارد کم و بیش درگیرش هستن. بنابراین حال شما یه حال عمومی است که برای بیشتر مردم در بیشتر جوامع وجود داره، ولی راه حلش مثل همونطور که وقتی تشنه ایم آب بخوریم، گرسنه ایم غذا بخوریم، در حقیقت دکتر است و بر مبنای دستورات او عمل کردن و نتیجه رو گرفتن.
ممنون آقای دکتر. مسئله دیگه است آقای دکتر، من بعض وقتان نمیدونید دچار حال تعجیبی میشه. مثلا یک مجلسی هستیم، مجلس ممکنه تو مجلس مهمی هم باشه، به ذهنم میاد یهو بیان مثلا ظرف کتری و آب جوش و چایی و هر چی از دم ظرف بگیرم پرتش کنم رو صورت بقیه. مثلا بعض وقتا حتی اینقدر میترسم که نباید این کارو بکنم، هی درگیرم با خودم، میگم نکنی وقتی این کارو بکنم، نکنم من چیکار بکنم، برم بیرون از اونجا، این خیلی عذابم میده.
متوجه هستم. بذار ازتون این سوالو بکنم، آیا واقعا یه احساس خشم و قهری با اون جمعیت دارید یا نه یه مردمان عادی توی مهمونی عادی؟
نه شخص خاص نیست.
نه شخص خاص نمیگم، نه اون مردمی که اونجا هستن. چون ببینید عزیز، برخی از اوقات ما یه ذهن در حقیقت همونطور که شما توی ماجرای خودارضایی تصورات خوب میکنین، ما میمقدار تصورات بد میکنیم و برخی از اوقات اینقدر به این بسلا جان میدیم که مثل این که اصلا واقعیته. و اون نگرانیتون رو هم متوجه هستم، بسیاری از مردم هستن که در یه شرایطی دست به یک کاری بیزنن که در اختیار خودشون نیست، نوع خفیف تکراریش اون تیکای عصبیست، آدم هایی که دستشون یا سرشون یا به هر حال به نوعی یه حرکات بی خود میکنن که به نوعی میشه گفت انرژی رو که انباشته شده تخلیه میکنن. برخی از اوقات آدم ها مثلا ممکنه توی خیابون را برن دلشون اونقدر بزنن پشت سر مثلا جلوی غریبه ایست که داره راه میده. برخی از اوقات همین حالی که شما میگید هست، ولی غالب اوقات یه دنیای خیالی است، از یه چیزی برانگیخته میشه، یه موضوع کمی یا کوچکی ما رو اذیت میکنه، بعد به یک باره اون نگرانی که من در اون شما داشتم یه خشم کوبندهی تبدیل به یه عصبانیتی میخواد بشه، ولی در همون مرحله ذهن و تصور و تخیل میمونه. ولی به مجردی که یه چنین حالی در شما پیدا میشه، اولا شما قراره درگیر بشید عزیز. روزی که توی مهمونی میگیرید میشینید به عنوان ناظر یا مثل دوربین عمل میکنید، فیلم بقیه رو میگیرید یا عکس بقیه رو میگیرید یا فیلم بقیه رو برمیدارید، خب معلومه از خودتون در اونجا غافل میشید. در حالی که اگر شما جزء گروه بشید و درگیر بشید، اصلا به دنیای تخیل و تصورتون فرصت و اجازه این رو نمیدید که وارد این مرحله بشید. ولی اینکه نگرانید که شاید یه همچین کاری بکنید، نمیخوام بگم حتما نمیکنید، ولی معمولا در همون مرحله میمونه. و مهم اینه که بلافاصله به خودتون بیاید، مثلا از جاتون بلند بشید، با پهلویتون یه حرفی بزنید، یعنی خودتون رو برگردونید سراغ واقعیتی که همکتون یا محیطی که درش هستید، تا اینکه پر خیال رو باز کنید و برای خودتون این ور اون ور برید هر جا که دلتون خواست برید.
آره،
تا حالا
همچین
اتفاق نیست،
ولی همچین ترس در من بوده. بعد مسئله دیگه دکتر، یک حالت بدی دارم، نمیدونم حالا این چی هست. یک بار مثلا که از بچه هم زنگ زد به من، چیزی گفت که به من ظاهرم برخورد. تا چند روز دست مایچه هم قدرت رو آرفته نداشتم، فقط خواستم هی به خودم میگفتم که الان بهش بگم دیگه از خانم برو بیرون، من دیگه مثلا بچه به مامتو ندارم. همچین چینی نفرت در من ایجاد شده بود که تا یک هفته اصلا نتونستم با خانوادم صحبت بکنم، همینجور با دخترم. بعد نمیدونم این ریشه در چی هست. و بعد چیز آردفت بعضی به مواقع مثلا خیلی از یک مسئله خیلی ناراحت میشم یا خیلی عصبانی میشم، بدونی که بدون دلیل گریم میگیرم، با کسی بحث میکنم.
ببینید عزیز، اولا معلوم شما آسیب سنگین کودکی داشتید. من همیشه مثالی که میزنم که برای دوستان خیلی قابل فهمه، شما بیاید دوتا دستتون رو باز کنید، انگشتاتون رو، دوتا شستتون رو کمی به هم بچسبونید، وقتی در مقابل خودتون میگیرید ببینید 10 تا انگشت دارید. فکر کنید اینا 10 تا احساس های ما هستن، حالا احساس ترس و استراب یا آرامش یا شادی و لذت یا رضایت یا احساس گناه، هرچی. در بسیاری از افراد در دوران کودکی به خاطر بی حساب و بی کتاب بودن نوع روابط و اینکه سر در نمی آورده بچه که اصلا چه خبره و چرا چنین شد یا چنان نمیشه، اینا در هم مخلوط میشن. بنابراین من مثلا وقتی که عصبانیم گریه میکنم، وقتی درد دارم گریه میکنم، وقتی حتی ممکنه مضطرب باشم، نگران باشم، گریه میکنم. بنابراین این مخلوط شدن طریقه ابراز احساسه. آنچه که حرفای شما من میگه این که کودکی بدی بوده و شما آسیبای سنگین و فراوانی همه گونه خوردید، فقط چون آدم باهوشی هستید تونستید یه جوری خودتون رو به اینجا برسونید. ولی اگر واقعا بخواید که یه کمک اساسی و واقعی بگیرید، حتما باید با یه روانشناس خوب کار بکنید و یه مدتی تحت نظر باشید تا اینکه این حالات داخلی شما تغییر پیدا کنه. چون شما از یه چیزهایی رنج میبرید که اصلا در بیرون نه هست نه اتفاق میفته. گفتم به همینجاست که بسیاری از مردم دشمن واقعی و اساسیشون خودشون هستن در جهان ذهن و خیالشون، که به جنگ خودشون میرن و خودشون اینجا اونجا آسیب میزنن و اینو به حساب دیگران میذارن. بنابراین اولا یه مقداری بیشتر تو این زمینه ها بدونید. رابطه شما با خودتون و دیگران رابطه مهرکینه، love hate relationه، و به همینجاست که روش باید کار کرد که ذره آروم بگیرید و اینا رو از هم تفکیک کنید. حالا اگر حرف و مطلب دیگه ای دارید باید روی خط باشید، ما پیاموار بشتن اگر نه خدا بزن. جان
رو خط میمونم.
بر روی خط بجم شنگانش من بابا. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
آقای دکتر جان، توی راجع به این چیزی گفتم، هر وقت عصبانی میشن، خشمگین میشن، بی خودی گریم میگیره، اصلا دست خودم نیست آقای دکتر.
معلومه دست خودتون نیست، برای که اینا با هم مخلوط هم درست بس که شما بگید من از یه چیزی خیلی خوشم میاد، خوشحال میشم، میخندم. دست خودتون گه نیست که بخندید یا نخندید.
آخه نه، منظورم این خیلی خنده‌دار به نظر میاد. مثلا من با خانومم چند وقت پیش یک بحث میشد، مثلا مرد بین سن و سال، مثلا در شهر بزرگ، همین یهو زدم سیر گریه به شدت که بچه‌ام یک جوری به من نگاه کردن که مثلا بچه‌ام دارم کنم بابا کم قوی باش شده.
نه به قوی و ضعفش با عزیزم مسائل مخلوط شدن. بسیاری از مردم هستن که در حال خوشحالی گریه میکنن. نشنیدید شما؟ ندیدید؟ بنابراین مخلوط کردن احساسات در کودکی و به نام جهت هست که شما احتیاج بکن. عزیزم شما مردم نمیخوام اذیتتون کنم، من اون کودکی بسیار بدی داشتی، درب و داغون شدید عزیز، یعنی اصلا همه بدن شما رو کوبیدند و به هم ریختند. بنابراین این حالاتی که میگید از اونجا میاد، این که بچه ها خوششون بیاد بعدشون بیاد بگن ضعیف باش قوی باش، اونا که فرقی در ماجرا نمیکنه. کسی با شما بگه مثلا 10 سانتی متر بلند قدتر باش، شما خود چیکارش کنید؟ نه عزیز، کمک بگیرید، دکتر میخواد. شما حتما یه روانشناس خوب آقا میخواید، یه روانشناس خوب آقا میخواید که باش کار بکنید.
تو ایران آشنا دارین؟
میشناسین
کسی که شما
اعتماد؟ نه، هم اولا اونجا فراوون هستن. برای مشکل شما مشکل بسیار عادی معمولی است که همه دوستان از اختش برمیان. بنابراین یه تحقیق بکنید فردی که از نظر فاصلهش وقتی که به شما میده هزینه هاش مناسبه، حتما سراغش برید ببینید چه میکنید عزیز. به خودی هم خودتون رو اذیت نکنید، چیز خاصی هم اینا نیست. به هر حال همه جان
بعض وقتهای دکتر من دچار یک حالت میشم که خودم رو گم میکنم. مثلا من کیم؟ با خود رفتم این کوچه های خلوت با خودم فکر کردم، درگیر شدم، من کی هستم؟ میخوام چیکار میکنم اینجا؟ کار من چیه؟ من هویتم چیه؟ خودم رو گم میکنم. یعنی بارهاش جلو آینه میشینم با خودم نگاه میکنم، یا تو تنهایی میرم خلوت با خودم حرف میزنم، واقعا من کی هستم اینجا؟ چیکار میکنم اینجا؟ چیه؟ یعنی دنبال خودم میگردم ولی اذیت هم میکنم، نمیدونم چه مشکلیه.
نه ببینید عزیز، شما خبر رو که باید از مراکز مختلف مغزتون به صورت درستی بیاد باید مخلوط میکنه. یعنی یک کسی به شما میگه ما مهمون داریم، شما میگید خب من باید برم لباسم رو بپوشم، کفشم رو پاک کنم، بیام مثلا یه غذایی هم درست کنم، ولی شما میگه جورابتون یا کفش میرزی تو دیگ. یعنی مخلوط میکنین مسائل رو با هم. علت چم اینه که استراب شما و نگرانی های شما شما را از تعادل عادی و معمولی خارج میکنه. تا موضوع جدی است. دارو میخواید، دکتر میخواید و رفتن سراغ برخی از حوادث کودکیتون و اینکه نتیجه گیری یا برداشت و تصمیم شما چیه، یه مقدار نظام باورها و اعتقاداتون، چون بر اساس حرفای دیگه هم که میزنید نشون میده خیلی واقع بینانه و مسئولانه به جهان نگاه نمیکنید. هر زمان که دلتون خواست یه موضوعی رو پنج برابر بزرگتر یا یک پنجم میکنین تا کوچکتر میکنین. و خب اینجاست که آدم کار دست خودش میده، بهش میگن از اینجا تا اونجا چند کیلومتر، بگه 50 کیلومتر، ولی 5 کیلومتر باشه یا 250 کیلومتر باشه. خب تصمیم برای این که کی را بیفتیم، کی برسیم، کی میرسیم، همه و همه خراب و غلط میشه عزیز. نه احتیاج به یه کمکی دارید، از اونام بخواید بهتون مقدار مطلب بدن که تو خونه بخونید، چون باید یه مقدار سطح آگاهیتون رو در این بارا بالا ببرید. ولی آنچه که شما میگید درست، مثل آدمی که سربا میخوره و پاش زخم میشه و دستش نمیدونم میشکنه، موضوعی هستن، ولی همه اینا هم قابل تشخیصن، هم قابل معالجه و رفعن. بنابراین کمک حرفه‌ای میخواید که شما رو کمکتون کنه که از این حال آشفته و به هم ریخته‌ای که ناشی از حوادث و اتفاقات کودکی هست بیرون بره. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم آقای دکتر. ببخشید من الان چند ماهی که با شما آشنا شدم، این برنامه شما رو نگاه می‌کنم، ویدیوهاش رو نگاه می‌کنم. آقای دکتر خیلی مواقع همزاد بنداری می‌کنم با این دوستان که با شما تماس می‌گیرن، به هر شده چون چیزا منم با اونها گریه کردم.
متشکرم عزیز. نه ما بدون تردید مسئله ما بسیاری از ما آنچه که داریم یه درد مشترکه، یه حال و احساس مشترکه، یه نوع زندگی متفاوته. مثل این شما بگید من رفتم توی رستوران دم غذایی که من میخوام سفارش دم بخورم یه دیگه هم دارن میخورم. خب خیلی طبیعیست، ما موجودات عجیب و غریبی نیستیم، متفاوت هستیم، ولی در یه کلیاتی هم با هم شبیهیم. بنابراین اون چی که میگید هم درسته و به همجاست که این برنامه فقط پرسش و پاسخ با یه نفر نیست، به هر حال یه نگاه و نظر و یا سطح آگاهی ما رو هم در زمینهای مختلف بالا میبره و ما رو با پیچ و خمهای وجود انسان که خود ما هم یه نوعی و یه نمونه ای از اون هستیم آشنا میکنه. بنابراین اونها رو هم میفهمم، ولی به هر حال خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر میتونم از شما یه شماره بخوام تو ایران که کسی که
عرض کردم الان من متاسفانه یکی از دوستان بودن ولی انقدر کارشون شلوغ شده سرشون، حتی امروز هم یکی از دوستان گفتن یه دو جلسه باشون بودن بعد مراجعهشون دارن به کس دیگه. نه اونو متاسفانه بعد من رو خط رادیو که نام کسی رو نمیگم، یک دفعه قبل چند ساعت بود، دفعه صدها تلفن شد و گرفتاری به وجود آمد. بنابراین عرض کردم موضوع شما موضوع نیست که من با دنبال یه آدم خیلی خاصی بگردید. این مثال براتون زدم، شما سرما خوردید یا زخم دستتون زخم شده که احتیاج ندارم بگم من دنبال بهترین دکتر تهران میگردم. همه دوستان روانشناس و روانپزشک توانایی حل این مسائل و مشکلات رو دارن. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف کردید.
شما رو
نگهدارم. با باعث افتخار ما هست.
لطف و محبت.
مواظب خودتون باشین.
محبت ما خدا نگهدار. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای.
سلام بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
متشکرم.
من می‌خواستم با دخترم.
شما روی بلندگو اینا که نیستی، صداتون خیلی خوب و شفاف نیست.
خودم دارم.
از کجا تلفن می‌کنی شما؟
مسئول تماس.
و بفرمایید.
سلام بهتره شما؟
هنوز من یه ذره به هر حال میشه حد زد چی می‌فرمایید جان.
الان بهتر یا نه؟
الان بهتر.
حالا که من دخترم 9 سالشه، بعد موقعی که 2 سال نیمش بود ما از ایران اومدیم، یعنی من با دخترم، از شوهرم جدا شدم. بعد دوباره 4 سالش بود برگشتیم ایران، تا تقریبا 6 سالش بود دوباره برگشتم سوئد. بعد نمیدونم یه دفعه رفتیم واسه مسافرت ایران، پدرش نمیدونم چجوری بگم اصلا هیچ تمایلی نداره که باش تماس بگیره یا حرف بزنه باهاش. موقعی که میریم ایران چرا خیلی مثلا همش ببرش بیرون رستوران این ور اون ور، ولی وقتی میگن که دیگه هیچ تماسی نمیگیره. بعد من چند ماه پیش تقریبا پارسا پس میگرفتم که دیگه نرم ایران، کلن رابطهشون رو اصلا میگم نه که قطع کنم ولی می نرم ایران، اصلا دلیل نداره چون دخترم اضطراب می گرفت موقعی که برمیگشتیم از اینکه زنگ نمی زد بیشتر پدرش بهش. برای همین نمیدونم حالا من کار درستی کردم که نمی خوام برم ایران.
موضوع اینه که دختر شما میره ایران اونجا با پدرشه، مثل آدم ها که بیرن تعطیل تابستون کنار دریا میرن توی آب، بعد برمیگردن میرن شهرشون، 9 ماه میرن درس بخونن نیستن. شما چرا فکر میکنید اگر یه چیزی هست باید همیشه باشه؟ اگر نه نه. بعدم خب این که شما یه دونه دختر دارید جوری که من فهمیدم تا یه مدت جان
من دوباره ازدواج کردم، اینجا یه دختری دیگه هم دارم.
اون چند سالشه؟
2 سالشه.
خب شما حالا اگر همسرتون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
نه سعودی.
خب یه همسر سعودی دارید، دختر 9 ساله شما اونجاست، برای چی میخواید بید ایران دیگه؟ چیکار شد؟ پدرش میخواد، اگر پدرش میخواد باشه بیاد ببینید. شما دیگه حالا قرار نیست که این زندگی رو هم مثل زندگی قبلی یه جوری خرابش کنید تو به هم بریزید. پاش برید ایران چیکار کنید؟ چون شوهر سعودی داره در اونجا به اون جان؟
به خاطر این گفتم که پدرش رو ببینه.
برای چی؟ آخه شما نمیدونم دیدن پدر. آخه عزیزم شما یه زندگی دارید، با یه کسی ازدواج کردید، یه بچه دارید، بکنید باید کسی کسی رو ببینه. دیدن مثلا پدر چه تأثیری داره شما؟
من واقعا تأثیری واقعا نداره.
پس برای چی اصلا گفتم اگر ایشون خواست بیاد، اگر یه شرایطی پیدا شد، اگر دلایلی بود خواستید برید برید، ولی در این حالی که بی خودی فکر کنید من باید برم این پدرش رو ببینه. برای اون چی که مهمه این که پدر و مادر یه نقش همیشگی دائمی تمام وقت برای بچه هاشون داشته باشن. وقتی که نیست خیلی از اوقات این دید و ندیدن ها به جای اینکه مفید باشه مضر هم واقع میشه، برای زندگی عادیشو به هم میزنه. دختر شما آمده تو اونجا با یه بعد یه خانواده‌ای که مردی که اونجاست که به یک اعتبار پدرشه سوئدیه، یه خواهری هم داره از اون. بنابراین خودتون مشغول زندگی خودتون کنید. اگه موقع پدرش آمد ببینه دخترش رو، اگر
یه
موقعی رفت
تمایلی نداره که ببینه.
خب از پس شما چه اصراری دارید؟
نمیدونم،
مثلا
میگم برای خودش
بهتره. هیچ معلوم. من اگر بدونم که فرزندم پدرش رو یا مادرش رو میخواد حتی ببینه، اون نمیخواد، برای چی برم بچه رو سرخورده و مایوس کنم عزیز؟ نه اصلا، به زندگی خودتون به مشغول بشید.
یه موقع های دخترم تو مدرسه میگن که دستش همش تو دهنشه، مثل که ناخونشو نمیخوره، یه همش دستش تو دهنشه، من به خاطر استرابشه. یا مثلا یه موقع هایی که مثلا حالا یه چیزایی از پدرش مثلا میشنوه، مثلا باید دلم درد گرفت، دلم یه جوری شد.
حالا چرا راجع پدرش اصلا حرفی میزنی؟ یعنی به این
شکل
خب نیارید از ده. برای چی بیارید آلبوم رو؟ بذارید کنار اصلا فرمان.
آلبومش تو اتاق خودشه.
خیلی خب ده عزیزم، آخه یه چیزی میرانه رو تو خودشه، بهش بیاد میرانه میذاریم اونجا که کم کم کمتر دیده بشه، بعدم بره، بعدم برفرض که عکس رو دید، یه حرفی زد، حالی زد، اصلا شما به رو خودتون نیارید. چون به میزانی که شما نشون میدید موضوع مهمه، در رو به نوعی تقویت میشه. بنابراین کاری به کارش نداشته باشید عزیز. شما زندگیتون تموم شده با اون مرد و پدرش هم که اونگونه که شما میگید نمیخواد نقشی و سهمی در زندگی دخترش داشته باشه دیگه. هیچ، بچه ناراحته، کاملا میشه فهمید، حقم داره. ولی تو این گونه موارد به نوعی بهش توجه کردن تقویت یا تشویق اون حالیست که او داره ارائه میده یا کاریست که داره میکنه، و چون مفید نیست اصلا قرار نیست بشیم نکن یا سرزنش کنیم، بهش بی اعتنام هستیم، یعنی فکر کنیم مثل که کاری نمی کنه. اونم معمولا بعد از این مدتی خاموش و فراموش میشه. جان
یه موقع هایی که از من سوال میکنه که مثلا چرا با هم دیگه زندگی نمی کنیم،
حرفی نست که با هم نتونستیم، با هم خوب و مهربون نبودیم، به این نچرستیم بهتر جدا بشیم. ببینید عزیز، ما اولا قرار نیست جواب هر سوال بچه رو بدیم و قرار نیست بچه فرض کنید اونو قبول کنن و بپذیرن. یکی بیاد به شما بگه خدا کجاست، شما هرچی بگید بگه این که جواب من نشون. شما قرار نیست که جواب براش داشته باشید عزیز. ما این تصوری که حتما باید برای بچه ها پاسخی داشته باشیم و حتما یه حرفی باید بزنیم و بعدا اونا باید قانع و راضی بشن، ابدا چنین نیست. اینه که میلیون ها آدم، میلیاردها آدم یه سوالاتی رو مطرح کردن از آغازی که به این تفکر و اندیشهشون یه جوری دست یافتن تا الان کسی هم بهش پاسخی نداد. نه خودتون اونقدر اذیت این مسائل جزئی نکنید.
آقای دکتر یه سوالی که ببخشید، خانواده پدرش، یعنی پدرش که اصلا تماس نمیگیره، ولی عمه هاشو مادر بزرگ پدر بزرگش خیلی زنگ میزنن، خیلی هم تصویری، هم مثلا موقعی که خونشون مهمونیه، مهمون داره، از کم هفته دو سه بار خیلی وقت بیشتر زنگ میزنن.
فقط سوال اینه که اگر دخترتون دوست داره اون رو ببینه، باش حرف بزنه، راحت بعدش بگذارید؟ نه نگذارید.
آخه یه مدتی که حرف مثلا نمیزنه باهاشون بهتر حالش، ولی مثلا اونا که زیاد زنگ میزنن دلش تنگ میشه همش. اینو هم بهشون بگم اگه کمتر کنن، یا اینکه نه اصلا به من ربطی نداره.
آخه اونا برای چی این کارو میکنن؟
نمیدونم، مشکل وای دلمون تنگ شده، وای که ایران که می ببینیم.
نه اون آخه یه ذره بچه ها رو هوایی میکنن دیگه، وقتی پدر اهمیت نمیده حالا دیگه عمه جان و دایی جان بهتره ول کنن، محدود و کمش کنید، بعدم بگید بچه اذیت میشه، بعدن اینجا ای واقعا کاری میکنید که بده است ممنون میشم کمترش کنید یا کوتاهش کنید. به هر حال شما زندگیتون عزیز، آمدید سوئد، جدا شدید، ازدواج کردید، بچه از همسر سوئدیتون دارید، اینجا برای عمه جان و خاله جان باقی نمیمونه که بخوان نقشی داشته باشن و فرقی هم نمی کنه، اونم از راه دور از طریق تلفن و دلمون تنگ شد و دلمون گشاد شده، اونم خیلی معنایی داره. به هر حال خوشحالم با تو صحبت.
من خودم الان تقریبا 2 هفته فهمیدم که بایپولارم، میخواستم که این مثلا مال گذشته میتونه باشه یا مثلا
بایپولار یه بیماریست که معمولا بوده، حالا تظاهرات خودشو نشون میده، اگر هستی دکتر رو دارو میخواید اساس؟
بله هنوز دارو درمانی شروع نکردن.
بنابراین اگر تشخیص هست حتما دارو رو میخواید برای که احتیاج به کمک دارید.
ممکنه که حتما کلن با دارو درمانی کلن این مشکلات هم برطرف بشه؟
میتونه بشه، برای که به نظر من یا اینقدر بیستورید ادارش کنید که مسئله و مشکلی نباشه. به هر حال بایپولار یه بیماری یا دو قطبی بیماری جدیه، بعدم به هر حال با توجه به شرایط زندگیتون اگر مواظب نباشید یا اصولی رعایت نکنید معلومه آزارتون میده، اذیتتون میکنه عزیز، زیر نظر دکتر و با او باشید، بعد بدون تردید میتونید از شرش خلاص بشید و یا نقشی بسیار ناچیز تو زندگیتون داشته باشید. به هر حال مواظب خودتون و بچه‌هاتون باشید، خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
شنگ رجمن با ما باشید. شمنگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید یا همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکر از خوبی ها و مهربونی ها سفرم.
لطف داری جان بفرمایی.
آقای دکتر من یه دختر 33 ساله دارم که در استرالیا.
ببخشید فقط هم یه فرزند رو داری؟
نه خیر، یه پسرم دارم که اینجاست، همین آمریکا.
چند سالشه؟
پسرم 27 سالشه، دخترم 33 سالشه.
چه مدتی از ایران خارج شدی؟
2008.
این تقریبا 10 سال. اون وقت بله چطور شده دخترتون رفتن به استرالیا؟
بله آقای دکتر، ما متاسفانه با لاتاری اومدیم و دخترم به دلیل اینکه بالای 21 سال بود اینجا بهش گرین کارت ندادن، نمیدادن. بعد ما براش ویزای دانشجویی گرفتیم که چون عموهاش و عمش هم استرالیا بودن رفت اونجا برای درس نرسینگ. البته ایران فوق لیسانس روانشناسی داشت ولی رفت اونجا و از اول شروع کرد نرسینگ رو بخونه. موقعی که ما اومدیم اینجا، خب طبق معمول که من عقلم امیدم دست همه، یه نفر گفت الان نمیخواد اقدام کنید، بذارید وقتی که سیتیزن شدید. و خلاصه به هر حال ما حدود 8 سال پیش جولای 2000 ببخشید مارچ 2012 ما برای ایشون اقدام کردیم که بیاد اینجا، که نوبتش باید میشد جولای امسال یعنی 2018 ولی هنوز نوبتش نشده. و با این شرایطی هم که آقای ترامپ درست کردن من واقعا نمیدونم شرایط چجوریه. وکیلش میگه که باید وایسیم تا نوبتش بشه. من واقعا این بچه بسیار بسیار ناراحته چون تکلیفش روشن نیست. میدونین الان اونجا آقای دکتر میشنوین صدامو؟
بله بله من میشنوم.
اونجا اصلا برای فوق لیسانس نرسینگ قبول شده دانشگاه منش و خب ازدواجم نکرده، به خاطر همین که اگر بخواد بیاد اینجا همه پروسه پروندهش به هم میریزه. من واقعا نمیدونم چی کار کنم. فقط گفتم تنها کسی که میتونه همراهی کنه و کمکی به همون بکنه از نظر فکری شما هستی. چی کار میشه کرد؟
آخه ببینید عزیز، اولا از نظر اداره مهاجرت همونطور که اشاره کردید، متاسفانه موضوع ویزا و ورود و خروج اتباع خارجی به هر کشور یه موضوع سیاسیه و در نتیجه برخی از اوقات درها باز، بعض اوقات نیمه باز و بسیاری از اوقات هم در دنیا امروز بسته بسته است. ولی وقتی وکیلتون میگه از یه مسیری که به هر حال قواعد و قوانین هست شما حرکت کردید و معمولا مثلا یه دوره چند ساله داره، حالا 6 ماه یا حتی 1 سال کم و بیشش رو میشه فهمید و بعدم خب این یه راه درسته. این طرف. دومی که دخترتون واقعا چقدر دلش میخواد بیاد و آیا هیچ گزینه دیگری برای ورود قانونیش که بعدا اینجا هم بتونه کار بکنه شما دارید؟ خب ندارید دیگه. دارید؟
نه خیر ندارید.
پس بنابراین چاره جو صبر نیست عزیز، یعنی مجبورید حوصله کنید به این امید که بتونه کارش درست بشه و بیاد. ولی خوشبختانه چون در اونجا زبانش هم انگلیسیه، حالا کمی لهجه متفاوته، اینجا مشکلی نداره و من درباره این که مدارک و کاراشو اگر بخواد تو همین رشته باشه چگونه ارزیابی میکنن نمیدونم، ولی معمولا به هر حال با توجه به سابقه و شرایطی که داره امکان کار رو هم خواهد داشت. در نتیجه اگر قرار امسال مثلا تا ماه جولای بوده، برای شرایط موجود پذیرفتن 6 ماه 1 سال تأخیر من فکر نمیکنم غیر عادی باشه. بعدم به نظر میرسه در یه مسیر به یک اعتبار پنهانی اینا پیش میرن و بدون که ماجرای دختر شما مطرح باشه، اصولا فرض کنین اگر 5000 10000 ایرانی در یه همچین مسیری دارن حرکت میکنن، تصمیمایی میگیرن همه رو یه ماه دو ماه به یه سال عقب میکشن یا یه دی رو به بهانه هایی رد میکنن. ولی در مورد دخترتون که به نظر نمیرسه هیچ کدوم از اینا باشه، این است که فقط باید صبر کرد جان.
ببخشید من یه سوال دیگه که داشتم، چون شما میدونم که پسر خودتونم وکیل هستن، میخواستم ببینم این چون پاسپورت استرالیایی داره و ما با همون پاسپورت استرالیاییش اقدام کردیم، آیا تأثیری میتونه داشته باشه با کسایی که مثلا از ایران هستن؟
نمیدونم، چون ببینید عزیز ماجرا الان شده محل تولد یا بعدن مسئله رفتن سفر به ایران، یعنی عرض کردم یعنی یه قواعدی وضع کردن که برخی از اوقات نه تنها اصلا معقول و منطقی نیست، اصلا خنده داره، نه چیزی رو ثابت میکنه نه رد میکنه. یک پس موضوع این که متولد ایرانی میتونه مسئله باشه در چیزایی که میبینن، این که بدونن اون یه سیتیزنشیپی داره در استرالیا، بنابراین جزء مثلا فرض کنید اون گروهی قرار نمیگیره که بگن به هر حال جانشون در خطر، جایی برای ماندن ندارن، در ترکیه معطل موندن چون میدونید یه ده اونجا گیر افتادن یا جاهای دیگری که به هر حال مقصد اصلیشون نبوده. برای دختر شما مدتیست اونجا بوده، اونجا درسشو خونده، جا افتاده، درسته که روابط خانوادگی و فامیلی و همه آنچه که میفرمایید و زندگیش به این آمدن و اینا مرتبط شده یا خودشون رو مرتبط کرده، ولی شرایطی به نظر من نیست که آدم خیلی اگر در ترکیه مانده بود و هیچی نبود مثلا آدم باشه اینقدر ناراحت باشه. اما اینکه واقعا کدام امتیاز بیشتری داره، یعنی اینکه ایشون پاسپورت مثلا استرالیایی داره کمک میکنه به ورودش، یعنی یه جوری راه رو صاف و هموار میکنه براش که اگر قراره برای بقیه یه سال طول بکشه برای او چهار ماه طول بکشه یا نه، واقعا نمیدونم. چون اولا من با این قوانین و قواعد آشنا نیستم، برام عرض کردم این قواعد و قوانین اینقدر آشنان که من برخی از اوقات با دوستان وکیلی که تو کار اداره مهاجرت هستن صحبت میکنم، حتی برخی از اوقات نظرهای متفاوتی دارن حتی در حالی که هر دو دارن کار میکنن، بعدم میگن این فعلا دفعه قبل اون مامور اداره مهاجرت یا حتی اون قاضی اداره مهاجرت اینو گفت، ولی اینکه این دفعه هم همونو بگن نخواد بود. چون عرض کردم یه زمانی هست که شما یه چیز نوشته شده یه حتمی قطعی رو دارید، خارج از بحث سیاست و در حقیقت دستورالعمل هاست، قاعده قانونیه. ولی وقتی شما میرسید به ویزا، در اصطلاح میگن این حق یا رایت نیست، این پریویلیج یا یه امتیازه. و بنابراین کشورها که البته معقولم به نظر میرسه حق دارن که این امتیاز رو بدن یا ندن، این فرصت رو بدن یا ندن. بنابراین حالا که شما این همه مدت صبر کردید تو به هر حال با همه یه نوعی آواره شدیم یا آواره هستیم، باید منتظر بود و امیدوار بود که بیاید. فقط بهش بگید حالا که در این همه در کار پرستاری حرکت میکنه، یه مردی رو هم پرستاری کنه، حالا بعدا میتونه اون رو زیر بغل بزنه بیار اینجا، و الا اگر نیاد ما مجبوریم اینجا دیگه به هر حال یه فکری هرچه زودتر براش بکنیم. اگر آمد مطمئنم جاشو اینجا پیدا میکنه
انشاءالله.
خیلی متشکرم، تمنام کنم، خوشحال شدم با دوستو.
برای همه خوبیات
لطف و محبت
دستتون
درد
نکنه.
خدا نگهدار.
خدا
شنگ رجمن، دو سه دقیقه فرصتی هست تا پیام ها، من ازش استفاده کنم برای دو پیامم. اول این که من روز یک شنبه 18 نوامبر در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنیویل شمال سنحوزه، به 10 مایلی اونور سنحوزه و 30 مایلی فاصله داره با سان فرانسیسکو، دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، تیپ شخصیت یا نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسری. ما بر اساس یه تیپ سالم، 3 تیپ نرمال یا 10 تیپ گرفتار و بیمار معمولا چگونه انتخابی میکنیم و این انتخاب ما با چه فردیست، با چه تیپ شخصیتی که برخی از اوقات در ظاهر خوب ولی با گذشت زمان نوع بد یا بدترینه، و در زندگی زناشویی، یعنی نقش تیپ شخصیت در زندگی زناشویی که رابطه ها رو به چه شکل و فرمی در میاره. و 6 تا 9 راز و رمز موفقیت یا اون پیرامید سکسس یا 45 اصل موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. محل برگزاری همون گونه که عرض کردم شرایتون سنیویل هست. کارت ورودی $40 برای هر کنفرانس و دم در خواهد بود. فقط کافیست کمی زودتر، 10 دقیقه 15 دقیقه زودتر برید، تازه فرصتی است برای دیدار دوستان و در خدمت شما باشم. و همچنین روز سه‌شنبه 20 نوامبر در لس آنجلس کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت آغاز شده و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه داره. از روز سه‌شنبه 20 نوامبر ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن تشکیل و تغییر شخصیت. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوستان.
سلام، بفرمایید عزیز.
روزتون بخیر.
روز باد. لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید جان.
بله. من 39 سال دارم. اروپا زندگی میکنم. و هدفم از این تماس اینه که توی رابطه 8 ساله هستم و این رابطه الان توی مقطعی هستم که احساس سردرگمی میکنم. مشکلم اینه نمیتونم تصمیم بگیرم، احساسای باقی دارم و افکار خودم و احساسام اطمینان ندارم.
به من بفرمایید چه مدتی اروپایی؟
من 17 سالگی در ایران ازدواج کردم با یه آقای 23 ساله که توی اروپا از بچگی بودش و واسه ازدواج اومدم اروپا تو سن 18 سالگی. 14 سال با اون آقا که ایرانی بود زندگی کردم. سن پایین بچه دار شدم. اولین بچه هم
صدایی ما اضافه داریم عزیزم، نمیدونم چیه.
حالا من شما عوض کنم. حالا بهتره؟
بله. شما بل. 17 ساله بودید، ازدواج کردید، فرزند چی دارید الان؟
2 تا دختر 20 ساله و 13 ساله.
اون وقت با کی زندگی میکنن بچه ها؟
با من زندگی میکنن.
شما خودتون شغل و کارتون چیه؟
من اینجا درس خوندم فوق لیسانس و مدیر پروژه های ساختمونی هستم.
اون وقت پدر بچه ها همچنان اونجاست؟ با بچه ها در ارتباطه یا نه؟
پدر بچه ها همچنان اینجاست. ایشون دکترای فیزیک دارن، توی شهر دیگه زندگی میکنن و با بچه ها در تماس نیستن. رابطه شون رو بعد از طلاق قطع کردن. طلاق خیلی ناهنجاری بود.
چرا طلاق اینقدر بد بود عزیز؟ یعنی مشکل اصلی چه بود؟
مشکل اصلی این بود که خب من بچه بودیم، در واقع با هم ازدواج کردیم، اونم به خاطر اینکه پدرها دوست بودن و ما تو اون سن فکر میکردیم انتخاب خودمونه، در صورتی که تحت تاثیر خانواده بودیم. من یه پدری داشتم که خیلی رابطه نزدیک بهش داشتم، خیلی زیاد، و در واقع مریدش بودم. تایید پدرم برام مهم. زندگی خوبی از همون اول نداشتیم. ایشون پدر مادرش تو این کشور بودن وقتی ما زندگی کردیم و از همون اول احساسی در این میان نبود و زندگی اوکی نداشتیم. ولی من ریفرنسی و الگویی هم نداشتم که مثلا یه رابطه چجوری باید باشه. با گذشت زمان یواش یواش بزرگ شدم و مشکل داشتیم. مشکلام با پدرم در میان میذاشتم. پدر من یه آدمی بود که نظرش این بود که آدم باید بزرگوار باشه و از این صحبت ها در زندگی و درس می داد، پند و نصیحت می کرد و سخنران خوبی بودن. وقتی که پدر من فوت کرد، دو سال بعد از اون، وقتی پدر من فوت کرد، من خیلی اتفاق بزرگی برام بود، یعنی اتفاق غیر ممکن ممکن شد و دو سال طول کشید من طلاق گرفتم.
چه ارتباطی با
خودم بود؟
به من بگی شما فرزند چندم خانواده هستید عزیز؟
دو با.
چند تا هستی؟
سه تا. یه خواهر 6 سال بزرگتر از خودمه و برادر که 4 سال کوچیک‌تر از خودمه.
اوکی. به من بفرمایید که این آقا ایرانیه یا ایرانی نیست؟
من بعد از طلاقم مستقیم وارد یه رابطه شدم با یه آقا از همین کشور. ایرانی نیستن.
اون وقت ایشون چند سالشون هم اکنون؟
40 سال، 1 سال از من بزرگتره.
و اون وقت ازدواج کردن، بچه‌ای دارن چیزی؟
نه نه هیچی.
اوکی. شغل و کارشون چیه؟
کار آزاد داره.
فاز مالی درآمدش چطوره؟
اوکیه ولی از من کمتره. 2/3 درآمد من.
وقت درس و اینا چی خونده؟
درس دیپلم گرفتم، دانشگاه رفتم، بعد یکی دو سال رها کردم، نخوندم.
اوکی. خب چه خبر است بینتون؟
من وقتی که وارد رابطه شدم خیلی، دو سال اول خیلی خوب بود، برخلاف این که یه خورده ناهنجاری داشتم سال اول با اون شوهر قدیمم که کشمکش بودش و اینا بود و ایشون بودن و اون موقع پشتوانه بود، یعنی از نظر کسی رو داشتم، خیلی آدم رومانتیک، عاشق، توجه شدید به من، و من یه زنی بودم که تا اون سن 31-32 سالگی تجربه اینو نداشتم و اولین بار اینو تجربه کرده بودم و روی ابرا بودم و دوستش داشتم. بعد از دو سال که یواش یواش گذشت، واقعیت های زندگی که اومد تو کار، در شرایط خاصی که اتفاقای خاصی افتاد، من یه مثلا ناامید شدم بر حسب توقعات خودم و ایدئالی که داشتم ازشون.
حالا ایدئال راه کنی، مثلا مورد سنگینش تو این چند سالی که شما رو به اینجا رسوند، مثلا چه رفتار یا کار و تصمیم ایشون رو؟
یکیش از نظر کاری و مالی بودش، یکی دیگهش از نظر احساسی و دروغ‌های بی‌دلیل. مثلا وقتی که ما با هم شدیم، چون کجای کار میکرد، مدت کوتاه، کارش هم خیلی مدت کوتاه بود و آرزو داشت که یه بیزنس خودش رو راه بندازه. من اون موقع از نظر مالی زیاد بعد از جداییم بود و بازم نمیتونستم خیلی کمک کنم، ولی تا جایی که تونستم کمک کردم و خب این هدفش بود و فکر میکردم یه تیم ورک باشه و کمکش کنم. کمکی که من کردم این که ایشون چون توی شرکتی کار کرده بود، قرارداد داشت که همچین شرکتی خودش نمیتونه راه بندازه، و شرکتی که میخواست را بندازه نمیتونست به اسم خودش باشه، به اسم من این شرکت رو باز کرد چون خانواده خودش قبول نکردن و من این کار کردم. اینجا خب مثل ایران شاید نیستش که حالا یه شرکت به اسمت باشه، فقط مسئولیته. و من این کار کردم، این شرکت رو راه انداختش، ولی بعد از یکی دو سال که مشکل پیدا میکرد تو کارش چون روتین کاریش درست نبود. من یه آدمی هستم که سر وقت یه کاری باید بکنم، یعنی که دیسیپلین باید داشته باشه کار، و مشکلایی که پیش میومد تو رابطه یواش یواش رو تاثیر گذاشتن که من توضیح میدادم، میخواستم یادش بدم و اونم گوش میکرد، ولی دوباره تکرار میشد، دوباره تکرار میشد. من حس کردم که نه، من نمیخوام که دیگه این به اسم من باشه. دو سالش هم گذاشته بود و در بیارد به اسم من، ولی اون ادامه دارد و میگفت الان موقعش نیستش. و این خلاصه طول کشید، 4-5 سال طول کشید. این 4-5 سال بحث بود سر بحثای کاری زیاد بود، کاری ایشون که سورپرایز میشد آدم. مثلا مشکل مالیاتی دست در میومد پیدا میکرد، بدهکاری بالا می آورد و میگفتش که خب تقصیر حساب داره که فلان کار رو نکرد، یا تقصیر اون مشتریه که ورشکست شده بود تو حساب من نیومده. و این بدهکاری ها رو راستوریستش می کرد با این که معامله جدید دیفکت انجام بده و خیلی دیتیل های زیاد داره این کشمکش ها، جایی که مشکل های مالیش به جایی رسید که خونه مشترکی که با هم گرفته بودیم و دولت فریز کرد چون نمیدونست این میتونه مالیات ها رو بده یا نه، که اونم به عنوان یه سورپرایز شد. این سرپناه زندگی بچه های من بود، خیلی من زحمت کشیده بودم واسه این و این سورپرایز شد و اون درکش رو نداشت. اون همیشه یه آدم خیلی عاشق که من توی چادر با تو زندگی میکنم و همیشه روزی مثلا ماهی یه بار گل بخره، کارت بگیره، من برای تو میمیرم، من برای تو فلان میکنم، ولی تو این مسائل وقتی که من باش همکاری میکردم راه گوش میکرد، ولی باز تکرار میشون راه خودش رو ادامه میدم، مثل حالت کار خودش رو میکرد به هر حال. و وقتی هم که راجع به مسائلی دعوامون میشد و من جلوش دیگه به جایی میرسید، بعد از یه مدت اول با صحبت بود عزیزم فلان، ولی پله پله جایی شد که من برخوردم شدیدتر و شدیدتر میشد، اینا که با دیوار حرف میزنم و اکسالم الان شدید میشد.
واقعا بر سر یه عاشقی که همینجوری محبت و لطفش رو ابراز میکنه، حالا میبینه همسرش در یه مسیری که کار میکنه حرکت میکنه، اما او چرا زیر بار نمیرفت؟ چرا یعنی میتونید، من فکر میکنم شما یه مقدار چیزایی رو تو این آدم دارید میسازید عزیز، یعنی این آدم غیر از اینه، یعنی یه آدم بی مسئولیتیه که حرف مفت میزن. حالا این که در یه جامعه و فرهنگی بزرگ شده که حالا ما یه دفعه هم یه گلی میخریم، ولی این نشان دهنده مهر و محبت و عشق و عاشقی آخه نیست. خودش هم دوست نداره که شما رو دوست داشته باشه.
نه درست، زحمت میکشه برای کارش رو، زحمت واقعا میکشه، ولی اون میگه خب بچانسی رو برم این اتفاق افتاد و از این چیزا. و من وقتی که برای مشکل مالی یه سری مسائل که نامیدم سر برای مشکل مالی سعی کردم که کمکش کنم، راه حل پیدا کنم که از نظر کاغذی خونه ای که ما داریم و به عنوان کادو به من بده که فقط اسم من باشه، و از نظر قانونی هم جریانش اینجا اینه که وقتی که جدا بشی تو حتی یه خونه رو کادو بزنه به همخونت بدی جدا بشی بازم نصف میشه. فقط تنها چیزی که سودی که داره اینه که اگه یه زمانی برشکست رو دولت نمیتونه خونه مشترکتون رو بگیره، چون رو کاغذ به اسم منه وقتی که ما با همه. و سر این منو 2-3 سال سردوند و من باور میکردم حرفاشو اون موقع، چون خیلی رو راست و خیلی معصوم این کار رو انجام میداد. تا اینکه کار در مورد کشید آخر سر این کار رو کرد و بعد دوباره مشکل پیدا کرد. من اومدم مشکلش رو حل کنم، یه مدل دیگه بازم طور دیگه برخورد کرد. خلاصه این مشکل های مالی بود. مشکل احساسی که من رنجش خیلی شدیدی داشتم ازش این بود که 2 سال پیش توی این صفحه اجتماعی من از بین دوستا یه عکس رو دیدم که این آقا یه خانمو داره میبوسه و این عکس مال 2 سال بعد از این بود که ما با هم بودیم. تا تاریخش. و من اونجا ازش پرسیدم که این چیه؟ این عکس چیه؟ مال کیه؟ خیلی هول شد، خیلی هول شد و نمیخواست جواب بده. من نمیدونم، یادم نیست، مغزم کار نمیکنه. و بعد این یکی از دوستاش و فلان و اینا، خب حالا یه بوسه بعد من نتونستم حرفش رو باور کنم. با اون خانم که این عکس رو داشت تماس گرفتم و آخر سر مشخص شد که این دوست دختر قدیمشون بوده که من ازش بی اطلاع بودم. اینا که وقتی خودشو معرفی کرد، اول رابطه با من اینجوری بود که میگفتش که من یه دوست دختر داشتم که بیمار روانی بود، حسود بود شدید، منو اذیت میکرد از این حرف رو. بعد اون واسطه نبودم، حالا تو عشق زندگی منی از این چیزا. و بعد وقتی که این خانم دومی که من بعد چند سال یه دفعه سوال کردم کیه، اینو راجبه صحبتی نکرده بود و من نتونستم. و من از اون خانم که سوال کردم فهمیدم نه، این باش بوده تا زمانی که منو دیده با این خانم بوده. وقتی ازش سوال کردم که اینجوری، گفت نه این کار کرد طوری که اون خانم گفت نه بابا خانوادهش میدونن، از خانواده سوال کردم چون اصلا گیج شده بودن. من برام مهم نبود رابطه قدیمش با کسی، من چیزی که برام مهم بود که چرا داره انکار میکنه. و میخواستم به خاطر این اصرار داشتم که میگم جریان چیه که بتونم مثل پرده ای عجله شد هم میخواست برداشته بشه. میخواستم بخونم ثابت کنم که اینجا مشکلی هست، چون قبلا مشکلی ریز دیگه از این قبیل بود. تا جایی که این خانم عکس فرستاده بود که مثلا دارن همدیگر میبوسن، با هم مسافرت رفتن. بعد میگفتش که نه این دوست بود. بعد یه دفعه یادش بود، حالا که یادم اومد این دوست بود. دلیل این آقا اینه که گفتش که سال آخر تو بخوره این مشکلات شدید مالی و آخر که این خانم این مشکل پیدا شد و به انکار شدید، انکار شدید که تا جایی که مثلا عکس بود تو تختون بود، گفت نه اینا رو همه ساخته، همه اینا ساختگیه، اینا منو هک کردن، اینا فلان کردن. خلاصه هیچ موقع زیر بار نرم. دلیلش آخر سر این بود که آره، من که الان اون دو سه ماهی که میرم دکتر، به من گفتن که من بیماری وسواس اجباری دارم، این کار اجباری OCD اسمش هستش، اونو دارم از بچگیش. اونو از بچگی توی مدرسه منو اذیت میکردن و من این مشکل رو بچگی دستامو خیلی میشورم، میشستم، الانم دستاشو خیلی میشوره. و گفتش که من به تو دروغ نمیگم، اگه میگم نه نیست، چون که اول که میگفت اصلا نیست، ولی بعد از مثلا حدود 7-8 ماه گفت اگه من میگم این نیست، چون تو دنیای من وجود نداره، من اینا رو سرکش روشون گذاشتم، حس میکنم اگه برگردم به اون با کثیف میشم. بعد من نمیتونستم اینو قبول کنم.
حالا به من بفرمایید، شما با هم زندگی میکنی؟
بله ما با هم زندگی.
چه مدتیست؟
8 ساله.
آیا بچه ها از این موضوع راضی و راحت هم؟
بچه ها میدونن الان چند سال آخر بحثمون زیاد شده، به فقط بیشتر و بیشتر میشه. دختر بزرگم که نیستش خونه.
دختر بزرگتون چی؟
نیستش، اون با ما زندگی نمی کنه، هر از گاهی میاد و میده. دختر کوچیکم هست؟ نه، خب تاثیر بعدش میذاره.
نه خب من سوال اینه که اونا میخوان این آدم تو زندگی شما باشه یا نه؟
بزرگ نظرش اینه که نه نباشه، ولی بازم رابطه هست. خوبه خوبه که دل احساس دلسوزی شدیدی دارن نسبت بهش.
چه دلسوزی؟
من خودم هم مشکل دارم، یعنی این احساس دلسوزی رو دارم.
چرا؟ این شما یه مردی در کشور خودش، شما احساس دلسوزی به عنوان یه مهاجر با دو تا بچه‌ای که جدا شده از شوهرش، شما دلتون برای اون می‌سوزه؟ برای چیش می‌سوزه؟
چون یه آدم بی‌نهایت، مثلا این خب توی خانواده ما خیلی بوده، بعد ایران با ما بوده، همه می‌سازه با همه، محبت دست سر روی من خیلی می‌کشه. یعنی چیز مشکلی که هست الان به جایی رسیده که اون مشکلایی برای من مشکلای پایه است که یه نفر دروغ میگه، انکار میکنه، یا اینکه این مشکلای مالی من نمیتونم عشقشو باور کنم. دو سال اول رو ابرا بودم از این حرفا، ولی الان اون همینطوری ادامه میده و من فقط حالم بد میشه از حرفای عاشقانه این آقا. و ایشون خیلی سنجه و این راهو ادامه میده.
من نفهمیدم مسئله من دلسوزی رو نفهمیدم. ببین عزیز شما بد جوری عرض کردم، شما دلتون و شما یه تیپی هستید که اول تصمیم برای یه چیزی میگیرید یا یه نظری دارید، بعد به دنبال اسناد و مدارک که اونو ثابت کنه میره. مثلا اینا رو با هم اولم عرض کردم خدمتتون، اینا رو با هم هم خوان نمیبینم. یعنی یادم چاق لاغر من نمیفهمم یعنی چی، یعنی اونجا گرفتاری منه. دلسوزی برای چی؟ آخه بچا دلشون برای اون میسوزه. مثلا یه مردی تو کشور خودش فرض کن 40 ساله بیزینس داره، داره کار زندگیشو میکنه، من دلم براش بسوزه. برای چه چیزش؟ برای تنهاییش، برای بی سوادیش، برای زبان رو نمیشناسه، خانواده نداره.
چون الان نه، الان که ما با هم رابطه خوبی نداریم، دعوا خیلی داریم، من سر چیزهای کوچیک خیلی گیر میدم.
نه ندید، هی باز شما، نه شما از سوال هی میگریزید عزیز. پنج دفعه ازتون میپرسم دلسوزی برای چه، دلتون برای چه چیزش میسوزه که چی میشه؟
دل چون مظلومه و بعدش هم
مظلوم آدم نه
آیا من آدم بدی هستم؟
نه
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 من
اصلا بحثی نیست. نه ببینید، خب همین دیگه بهانه. اصلا شما آدم بدی هستید، وقتی کسی رو نمیخواید نمیخواید، چرا دلسوزی؟ روی خط باشید. شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر، یه مشکل خیلی
یه ذره بلندتر صحبت کن. الان رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
رابطه جنسی کمیتش، یعنی کمتر شده، کیفیت خوبیه ولی کمیتش.
مثلا در ماه یا هفته چند دفعه رابطه هست؟
در ماه شاید دو سه بار.
آیا ایشون همون اشتیاق عاشقانه رو خارج از اون رابطه همچنان بیانش اینه که من اصلا عاشقم ولی دعوام میکنم؟
ایشون دعوا نمیکنم، فقط منم. اگه من سکوت کنم، هیچی نگم، هیچ دعوایی اتفاق
نه. آقا سکوت کنیم نفهمیدم. من مثلا یه کاری بکنم که بعد شما این سکوت کنید دعوا نمیشه؟ یعنی چی؟
آره هر کاری، اگه من سکوت کنم کاری نکنم هیچ دعوایی نمیشه.
اگر سکوت نکردید حرفی رو که درسته زدید چی؟
اگر راجع به مسئله صحبت کردم، مشکل اینه که ما نمیتونیم حرف بزنیم با هم. ایشون خیلی نیروی دفاعی شدید داره و بحث شروع میشه و مثل یه دادگاه میشه که من باید ثابت کنم و یه چیزی رو توضیح بدم، یه چیزی که خیلی مشخصه و اون متوجه نمیشه و دفاع میکنه.
نه متوجه نمیشه، خودش رو نفهم میزنه.
من اینو نمیفهمم، ولی من پیش الان نمیدونم. من فکر میکنم میفهمه ولی دفاع فقط میکنه.
خب گفتید
یه چیز خیلی شدیدی داره.
خب گفتید یه چیز تازه، یه چیز دیگری اتفاق افتاده. من قطعتون کردم، چی بود؟
چیز دیگری که اتفاق افتاده مثلا اینه که حریم خصوصی نداره، حریم خصوصی رو متوجه نیست. یه چیزایی که من فکر میکنم یه 40 ساله بالاخره باید بفهمه متوجه نیست. مثلا خب من الان بی‌محلی زیاد پیش میکنم، ایشون خیلی توجه میخواد. رویاش اینه که تا زمانی که ما کنار هم روی موبیل بشینیم، عاشقانه بغل کنیم، فیلم ببینیم، همه چی خوبه، زندگی عالیه، حالا هر چی مشکل دیگه داشته باشیم از اوضاعش برمیان. وقتی که مسئولیت پذیری نداره که خب برنامه برای این مشکل چیه یا چی کار میخوای بکنیم، برنامه خاصی نیست، نمیتونیم صحبت کنیم با هم دیگه. به خاطر همین من پرخاشگری میکنم و بعدش هم عذاب وجدان میگیرم، چون من وقتی به یه همچین دادگاهی بین ما میشه، اون دفاع میکنه، من دفاع میکنم، منم که از خیر در میرم و انگار که سیمام لخت شده بعد این 8 سال و بی احترامی بهش میکنم، اون بی احترامی نمیکنه و بعد از اون ناراحت نمیشه، بعد از اون یه بغل میکنه و میگه من دوست دارم و من عذاب وجدان میگیرم.
ایشون فرزند چندم خانواده هستن؟
فرزند اول.
آخه ایشون چرا اینقدر از ترک شدن میترسه؟
نمیدونم. من با هم صحبت میکنیم، میگه من عاشقت هم، هر جا باشه میگم دلیلش چیه؟ من که احترام بهت نمیذارم، تو خودتو دوست نداری، بی شخصیتت میکنم، چرا باید من دوست داشته باشی؟ میگه نه من تو رو میشناسم، من عاشقت شدم و الان عاشقت هستم، تو حالت خوب نیست و من اینو درک میکنم، تو مثل یه آدمی هستی که سرطان داری، منم ولش کنم تو خواب ببینی، من تو رها نمی کنم، من تا آخر عمرم برای اینه که با تو باشم، تا حالا هم اشتباه شاید رفتار کردم چون این بیماری اوتیسم دارم، ولی الان مسئولیتش رو قبول کردم و دارم میرم روانپزشک روانشناس و تو باید به منو کمک کنی، ولی خودت هم باید مسئولیت خودت رو بپذیری، همونطور که من مسئولیت خودم پذیرفتم تو باید بری کمک بگیری، تو این نیروی دفاعی تو مشکل تو با من نیست. یادت با دخترت هم یه بار دعوات شد اینجوری میگم مثلا. و ما روانشناس شروع کردیم، دیدیم پیش روانشناسی که ایشون میخواد بره، ایشون داره میره، منم شروع کردم میرم با اصرار ایشون. و طبق گفته این روانشناس میگه دنیای واقعی و دنیای خیالی این آقا مردی بینش نیست و وابستگی شدیدی به تو داره.
آره نه اون پیداست عزیز، اون علتی هم که شما این لغته دلسوزی رو به کار میبرید اینی که وقتی میخواد جدا بشید یه جوری حالت یه بدبخت یتیم بی سر و سامانی رو به خودش میگیره که انگار دیگه هیچی نداره، لخت و عریان رها شده.
ولی همزمان چیزای مثبت هم زیاد داره، آدم قلب مهربونی داره، خیلی میاد نمیتونم قدرت استدلال میکنم، دلیل میارم درست.
حالا مثلا در یک هفته چه چیزای او شما رو آزار میده، اذیت میکنه که مجبورید به یه جدالی باش؟
الان مثلا سه هفته آخر چیزی که اذیت میکنه اینه که برنامه نمیتونم راجب کارش، سر کار مثلا صبح من پا میشم میرم سر کار، اون راحت ریلکس نمیفهمم کارش چیه، دیگه لازم نیست، دیگه نمیخوام صحبت کنم. اگه مثلا ازش صحبت کنم خب کارت چطوری پیش میره، امروز چیکار کردی، جلسه فلان بودم فلان، با حالت هول حرف میزنه، واضح توضیح نمیده، انگار ترس داره. بعد خیلی ریلکس مثلا ازش میپرسم که تو
من نمیفهم ازم ببینیم، مثلا اینجا من گیرم با شما این از یه طرف چون دو تا لغت چون فقط نگاه کنید، از یه طرف ریلکس بی توجه بی اطرایی نمیگه، ولی برای بیان گزارش هوله، یعنی با سرعت چیزایی مثلا نیفهم یعنی چی، اگه ریلکس بهش اهمیت نمیده براش موضوع مهم نیست، هول بودنش تونتون حرف زدنش چی عزیز؟
وقتی که من ازش سوال میکنم فکر میکنه دارم میبرمش، دارم ازش ایراد میگیرم و نیروی دفاعیش استارت میشه، در صورت که یه
حالا شما اصلا چی کار دارید به کارش که چی کار میکنه؟
خب من اونو رها کردم، ولی کارهای دیگه مثلا توی خونه اگه یه کاریو 10 بار قرار انجام 10 بار انجام داده و اون 10 بار اشتباه شده، باره 11 هم اشتباه میکنه، میگم اینو چرا اینجوری، اینو نباید اینجوری اینجا بذاریم مثلا. بعد میگه که او نمیگه یادم رفت، میگه من نکردم، این بچه اومد اینو گذاشت فلان، دلیل میاره، کافیه مثلا بگه که او یادم رفت ساری، ولی ادامه پیدا میکنه و دعوا میشه و من عکس العمل نشون میدم. چیز دیگه ای هم که هست که خیلی عجیبه توی مثلا هر از گاهی یه بار یه سورپرایز میشم که توش میمونم نمیتونم درکش کنم. مثلا من 2 ماه پیش رفتم ایران به خاطر مریضی مادر، 10 روز اونجا بودم و این آقا اسمش عجیب غریب که من روی ما سرمایه گذاری کن خواهش میکنم، انگار که شک کرده باشه من دارم بهش خیانت میکنم. و وقتی که برگشتم به بچه من میگه مامان حواست کجا چجوری فلان، برادرم یه جور دیگه. بعد فهمیدم که این مدتی که من نبودم با دختر من صحبت کرده و گریه کرده که آره من میدونم مادر داره خیانت میکنه ولی اشکال نداره، حالش خوب نیست و من قبل اینکه بره مثلا ما سکس داشتیم ولی من حس کردم وقتی که خواست بره گریه کرد، اصلا من خون گریه نکرده بودم و چیزای خصوصی زندگیمونو رفته بود درد و دل با بچه دختر 20 ساله.
شما چرا فکر نمی‌کنید با یه خلوچه روبرو هستید که اون دلتون خوش اربابشه؟ شما فکر کنید مثلا یه پسر پیدا کردید که اونو کنترل میکنید در اختیار شما، یعنی رابطه که رابطه سالم نیست عزیز، رابطه یه زنی است که یه کسی رو داره، از یه طرف یه شریک رابطه جنسیش از جانب دیگه اونجاست، بعد یه کسی است مال اون مرز و بوم و یه مقدار مسائل آشناست، دنیا رو یه جوری میبینه، یه سری کارا رو اینجا اونجا میکنه ولی هارمونی و هماهنگی نداره، یعنی درست مثل خدمتکاری میمونه که تو خونه اومده خودش سرش میندازه پایین، با وجودی که گفتید اینقدر وقت صرف نکن 2 ساعت مثلا همه دیوارا رو گردگیری میکنه که فرقی نمیکنه، ولی سر خود کارهای خودشو میکنه، بلکه شما متفاوتید. ولی خب شما هم در مجموع از بودن با او زیانی نمیبرید. برای چی میخواید رابطه رو به هم بزنید؟ اصلا میخواید تبدیل به چیش کنید؟ خب همینه که هست.
چون که انرژی خیلی میگیم، مرتب دعوا میکنیم و اون چیزای اصلی جواب نمیده. توی دو نفر احساس تنهایی میکنم، یعنی من نمیتونم یه صحبت چیزی که بچه من گفته براش اگه توضیح بدم که آدم به بچه نمیگه یا به نفسه نمیفهمه اینو، نمیتونم یه کانورسیشن.
خب منم همینو میگم، یعنی شما متفاوتید، اونم یه آدم بی‌مسئولیتیست که به نوعی که خودش دلش میخواد زندگی میکنه. یه جاهایی این حالت او برای شما جالب و جاذبه، بعدم به هر حال معلومه که یه مقداری ظاهرش یا آنچه که هست برای شما دلپسنده و کنارش هستید، ولی خب این رابطه نیست که قرار تبدیل به چیز خاصی بشه. مادامم که با بچه هاتون مسئله و مشکل نداره، با شما هم نداره، خب و شما هم به نظر میرسه آدمی هستی که نمیتونید تنها بمونید، برخلاف حرفی که میزنید که اون وابسته است، شما بیش از اون وابستگی رو میخواهید و یا دارید. بنابراین
به خاطر همین که من دوست دارم انتخاب درست کنم. چون این
برای چه کاری انتخاب درست
کنم؟ توی رابطه که خودآگاهی برسم که آیا میشه پذیرش کرد و موند، ولی عاقبتش چیه؟ چون که چیزی نمیده. چیزی که میخوام از رابطه تو این سن اینه که بتونیم یه تیم ورک داشته باشیم، یه چیزای دو مسئولیت پذیر باشه، مثل حس میکنم مثل بچه سومم.
خب دقیقاً منم عرضم همینه، یعنی شما مادری میکنید برای اون، شما بچه وسط بودید، درسته؟
بله.
بنابراین اونو یه نقشی رو برای خودتون همیشه آرزو میکردید، اون رو انتخاب کردید، اونم یه آدمی است که برای خودش و با ملاکای خودش زندگی میکنه. چون میدونی اونا اصلا یه نگاه و نظر دیگری رو دارن. گفتم یه جایی مثل این که آدم با یه کسی که مال یه کشوری زبون میدونه خیلی خوشحال، اون اقلا راهنما میشه، ترجمه میکنه، همه چیز آدم متوجه میشه. این نباشه آدم گم و گیج میمونه.
بین ما اینجوری
نیست، بین ما من کار رو میندازم. خب من 20 خورده سال اینجوری. نه خب شما مادرید دیگه، شما مادرید، من پسر سومتونه یا فرزند اولتونه.
چیزی که هستش که من از اون وجدان میگیرم، چون که به اون بی احترامی میکنم، پرخاشگری میکنم و اینکه احساسان قراقاتی هستش، یه سری حرفای اون رو من تاثیر میذاره که اون باید به من میگه که تو نیروی دفاعی داری، تو حالت خوب
نیست. اصلا نیروی دفاعی این معنا شنیدی؟ اصلا کشورها وزیر دفاع دارن، حال جنگ یه دمون که زور نداریم وزیر جنگ هم داریم. جان
نه، که من یه حساری دور خودم کشیدم و با لجبازی و جنگ دارم پیش میرم، در صورتی که از تو حالم خوب نیست. و چیزی که هست اینه که من با روانشناس که الان صحبت کردم، اون مرتب بعد از دو بار، اونو شاید هم این آقا رو 40 بار دیده، منو 2 بار دیده، ولی تو حرف هم دیگه خیلی سخته. این آقا مثلا دیاگنوزی من نگفته، ولی دنیای واقعی و تخیلش قاطی، مرزها رو نمیدونه، حیث بین خطا رو نمیتونه بخونه و این از بدیش نیست، این نمیتونه.
نه کودکانه است، از بچه مونده. نه اصلا دلیل جر و جذب شما هم به خاطر این که بچه مونده سر انگشت شماست، شما هم به هر حال یه چیزایی رو میخواهید، ولی دلتون میخواد فرزندتون، پسرتون اینجوری هم نباشه، ولی خب نقشی توش نداره. یه رابطه به هر حال مثل خیلی ها به نوعی ناراضی از اون رابطه. و ببینید عزیز، این اصطلاح در زبان انگلیسی است که نه باهش میتونید زندگی کنید نه بدونش، یعنی خودتون رو به اینجا رسوندی و به همین جهت هست که همینی که هست. این که شما من بگید رابطه سالمه، نه این که من میگید آینده داره، نه. بذار ازتون یه سوال کنم، چقدر این آدم مثلا خودش دلش میخواسته یا میخواد بچه داشته باشه؟
اون هر چی که من بگم.
چی عزیز؟
با من نمیخواستم، اون حرفش بود که هر چی که من بگم.
من خودش رو میگم آخه عزیز،
خودش نظری نداره.
آخ یعنی خب همینه دیگه، شما یه مردی که نه تو در تو بیزینس
سر بچه، ولی باید 2 نفر باشیم، ولی بچه عشق خیلی قشنگه، دوست دارم، ولی اگه تو نمیخوای
بچه عشق یعنی چه انگار مثلا بچه ها
آره سروره عشق ولی از همون اول چون گفتم من نمیخوام جرأت نکرد که بگه که پافشاری کنه این هر این جواب
من قبلا فکر کردم شما مادرش رو فهمیدم مادر بزرگش هم هست
بله ولی یه چیزی که هست من میخوام از این رابطه بیام بیرون
میخوای بیاد بیرون جان
قدرتشو ندارم چون به خودم شک دارم
قدرت چیه
خانواده سالمی زندگی نکردم من اگه سخنران خوبی هستم اگه با این روانشناس میام حرف میزنم که با این آقا میرم من میتونم شاید خیلی بهتر اون روانشناس رو متقاعد کنم
آخه هدف واقعیت هدف بردن آخه شما تمام عمرتون میخواید فقط ببرید عزیز بردن چه نیست بردن هیچی
من بیام... میدونم آخه مثلا خانواده من خواهر من ممکنه قبلا حالا نرو فقط راجب این آقا که تو مسائل بزرگ میکنی زیادی آنالیز میکنی میری تو عمقه بابا ول کن همشه
من کاری به نظر اونا ندارم اینکه اونا چه نظری دارن عرض من این است که رابطه ایست همراه با این فراز و نشیب و قهر و آشتی ها حالا هر جور میل شماست میخواید همین براتون خوبه نگهش داریم ای با بچه ها مسئله نداره بچه ها با اون مسئله ندارن
نه بچه دختر کوچکم عذیته این رابطه استرس داره ولی آقا دکتر آیا من مشکل خودم ندارم
فراغون آقا شما خیلی زورید عزیز شما اصلا از اون اصطلاحی من مادر 18 چرخه دیگه بچه پیدا کردی شما که رابطه برابر نمیخواد چون شما رو میترسونه شما یه آدمی رو میخواید که سر انگشتتون به چرخونیدش و این آدم از یه جهاتی هست اونجایی که بستا بدرقصی میکنه اون وقت هست که شما به هم میرس یه رابطه یه طرفه ای رو شما میخواید ولی خب برمان 8 ساله باش بودید الان هم که نه وقت رابطه دیگریست نه کار دیگریست و بچه ها بذارید بزرگشن برن ببینه چه میکنه آینده ای بسا نداره ولی چه فرق میکنه که الان تموم بشه یا 5 سال دیگه تموم بشه
آقای به چیزی که هست از نظر فیزیکی حالا هم بد میکنه من پنیک اتک میگیرم تپش قلب میگیرم
خب حالا ببینید همش خب برای که نشون میده واقعی نیستی عزیز دیگه شما تمام مدت دارید تظاهر میکنید وانمود میکنید من بهتون گفتم عزیز شما یه بیزده دنیایی برای خودتون دارید چیزی به اسم مرد و شوهر میخواید آنگونه که خودتون میخواید عزیز ولی خب همچین موجودی نداریم اینی که صبح تو غروب دارید مثل یه ماشینی که آدم فکر کنه اینجا چرا کوتاهه اونجاش بلنده هی برید با چکش میزنید کوتاه‌ترش کنید یا میکشتش که بلندتر بشه در حالی که بپذیرتش این همینه که هست به نظر من بی خودی سر مسائلی که مربوط به آینده و یه چیزیست که خراب میشه کاری نداشته باشید میتونید ایامی رو بگذرونید برای که مدتیست با هم بودید بچه هم اونجا هستن دخترتون هم اگر جنگ و دعوا نباشه اونم کاری به کارتون نداره دختر شما از پدر و مادرش جدا شدن یه مردی اومده تو زندگی که اونقدرها رابطه سالم یه دست یک نواختی نداره بنابراین او رو هم اون بزرگی که رفته این یکم به هر حال چنینه یه چند سالی صبر کنید بعدا ببینید چی میشه چیزی هم از دستتون نمیره جوونیتون هم از بین نمیره کسی هم منتظر نیست بیرون که با شما ازدواج کنه نگران اونم نباشید دلسوز اونم نباشید تونستید با هم کنار بیاد نیومدید هم میرید دنباله
همه ظاهرش اینی که فکر ندایی هستم اینکه این خوره روزها نکبت باره
من نمیخوام عزیزم ببینید من نمیخوام شما را اذیت کنم من دوستیم از ساعت 4 روی خط بودم میخوام یه چند دقیقه باشون صحبت کنم آخه داستان شما همینجوری تغییر میکنه عزیز یعنی ماجرای شما درست مثل این که من راجبه یه آدمی بگم خب البته خیلی خوب و مهربونه ولی البته مثلا کثیفه بعد بگم واقعا آدم فهمیده یه ولی فوشم میده یه میگه آدم یه میکستی رو از شما ذره ذره میگیره از ابتدای توصیفی نداره برای که معلوم نیست چه میکنید و خب هدفتونم چون نمیخوام اذیتتون کنم گمی و گیجی خودتونه با حرفاتون دیگران رو هم گم و گیج میکنید به من میگید چی پاسخم روشنه چون من عرض کردم با دوست دیگرم چند دقیقه بگیرم هیچ رابطه نگه دارید خراب شد خیلی خراب شد به همش بزنید همین جوری مود کشدار و مریض نگهش دارید ببینید چه میشه ولی خوشحالم با تون صحبت کردم عزیز خدا نگهدار خیلی شما شنگان عجبن با مون شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایید
هلو
بفرمید خانم بله بفرمه روی خطستید جانم.
من یه مشکلی دارم راجع به دخترم. دخترم 37 سالشه، حالا یک بار ازدواج کرده به مدت خیلی زود.
در چه سنی؟
در سن 34 سالگی 32 سالگی اگه اشتباه نکرده باشم.
چه مدتتون ازدواج بودن؟
اصلا به یک سالم نکشید. ایشون مریض بودم و آرمی بودم. با مخالفت هایی که من و شوهرم کردیم که نمیتونین با هم دیگه زندگی رو ادامه بدین چون تون ارتشه، و در هر صورت گوش نکرد و ازدواج کردم خیلی سریع و خیلی سریع هم از هم جدا شده.
بچه هم که نیست در تو؟
نه نه، خوشبختانه نیست. مشکلی که من میگم بیشتر مشکلات زندگی ما از گوش کردن برنامه شما به دست میرم و میتونم بگم تقریبا موفق میشن در هر کاری با شوهرم آرامش کنم. شوهرم خیلی زود عصبانی میشه. در هر صورت ما در سال 1986 از ایران بیرون اومدیم، 87 اومدیم اینجا. بعد دخترم 5 سالش بود. 4 تا فرزند دارم.
من فقط یکم نگران وقتم، شاید اونا مهم نیست. الان چه چیزی در مورد فرزندتون اذیتتون میکنه؟
ما اون موقع که اومدیم این دخترم 5 سالش بود و بعد از 10 سال پسر خواهرم که اون موقع 33 سالش بود 30 سالش بود ازدواج کرده بود و ما اینا نمیدونستیم با این دخترم یه رابطه داشتن، که نه این که بچه فقط با لمس و با دست زدن و اینجور چیزا. و دخترم همیشه عصبانی بود بدون این که من بدونم از چیه. تا این ادامه داشته تا موقعی که خودش دیگه 15-16 سالش خودش تونسته از خودش به اصطلاح
دفاع کنه
و کار به این نده. ولی خیلی دختر عصبانی، خیلی قلبش رعوفه ولی خیلی زود عصبانی میشه، تحملی چیو نداره. همینجوری و ما همیشه من دنبالش میکردم که از کجا این اومده، تا اینکه من چند ماهه که اینو این موضوع رو فهمیدیم. خواهرش میدونست، بعد پسر خواهرم، اون یکی خواهرم میدونستن، دخترش میدونه، ما نمیدونستیم تا اینکه این جریان برای ما آشکار شد.
برای آخه این مال چه زمانیه؟ اون موقع 15 یعنی 22 سال قبل؟
بله.
بعد چه مدتی ادامه داشته؟ چه اندازه شدید بوده؟
چندین سال، مثلا که یه 4 سال 5 سال. من اینقدر دقیق بعضی وقتا میترسن بپرسن، ولی تنها چیزی که از دختر کوچیکم پرسیدم رابطه بینشون نبوده. فقط دخترم، اون خودش آفیس داشت، دخترم گفت میبرم پیشم بهش کار میدم و همیشه شبها میبود بعد از ظهر. بعد گفتم تو ساعت 9 شب چه کار میکنیم؟ گفت خب کلاینت اینا نداریم، بهتره که ما کارامونو انجام بدیم. ولی من نمیدونستم پشت این گفتگوها یه چیز دیگه است.
خواهی شاید دخترتون در اون زمان، نه این که بگم گناه و تقصیر اونقدر متوجه بود، شاید به اون کار رضایت میداده و کار خاصی هم نبوده، یه بیشتر یه جنبه شوخی و بازی داشته برشون.
ممکنه اوائلش اینجوری بوده که کچه، ولی بعدا دیگه من حس میکردم وقتی پسر و خواهرم میاد خونه و یه مثلا همدیگر رو بغل میکنیم، روبوسی میکنیم، این دخترم اصلا میلرزید. همیشه گفتم خب پسر خالته میخواد مثلا حاکت کنه یا ببوسه، یا گفت من دوست ندارم اصلا.
چند سال بزرگتر بودو؟
اون موقع پسر خواهرم 33 سالش 30 سالش بود که ازدواج کرده بود.
ولی دختر شما اولین باری که با این برخورداشه چند سالش بوده؟
میتونم بگم 12 سالش.
خب نه اون دیگه مسئله است. خب حالا البته علت خشم و عصبانیت خیلی چیزا هم داشته. بعدم شما اشاره کردید همسرتون هم آدم عصبانیه، درسته؟
بی‌طاقته.
اوکی.
یعنی امین
خب حالا دخترتون چی خونده چه میکنه؟
دخترم الان میکاپ آرتیسته و لاسگاه زندگی میکنه، تنها زندگی میکنه و اینم براش ما راضی نبودیم، ولی خب خودش میخواست که تنها باشه. در هر صورت حالا عذاب وجدان ما، این موضوعی که من میخوام الان در میان بگذارم اینه که ما الان فهمیدیم، چندی ماهی که ما فهمیدیم که این جریان بوده و الان من ناراحتم که چطور من متوجه نشدم، چون اینقدر پسر خواهرم و دوست داشتم اینا.
اینا از در موضوعی نیست که آدم ها به این راحتی ها بفهمن. بعدم خود اون بچه هم که معمولا بیشترشون پنهان میکنن. بنابراین این که شما بگید ما باید مواظب و مراقب میبودیم یا یه ذره شک میکردیم هست، ولی این چیزی نیست که مستقیما متوجه شما باشه و عذاب وجدان باشه برای شما. میدونید موضوع اینه که برخی از اوقات آدم ها ممکنه توجه نکنن یا اصلا اون هوشیاری رو ندارن یا اصلا اونقدر شک و سوء ظن ندارن. شما میدونید شما در یه خانواده مشکوک و مظنونی، بعدم خب اون پسرم نقشش رو به نوعی ایفا میکرده که پنهان بمونه، دخترتون هم که معمولا مثل همه دخترهای اکثریت قریب به اتفاقشون همیشه از درسهای بسیار که حق هم دارن بعضی اوقات پنهان میکرده و میکنه. الان هم کارش اینه که یه روان شناس خوب زن دخترتون در اون زمینه به عنوان یه حادثه بد کمک کنه و اصلا واقعا شدت و وسعت مشکل رو ببینه در کجاست و از اینه یا نه. برای معمولا این گرفتاری ها میتونه مشکلات روانی دیگری به وجود بیاره یا شاید اصلا در خانواده برخی از اوقات مسائل و مشکلاتی بوده عزیز، اینم یکی از اون جنبه ها و جلوه های بیرونیش بوده. حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
حالا پرسش من اینه که من با این خواهرم که مادر این پسر است زیاد رابطه خیلی خیلی نزدیک نداشتیم، ولی احترام همیشه بین ما بوده و در اثر یک جریان خیلی پیش پا افتاده خواهرم خیلی پرخوش کرد به این دخترم. موضوع دیگه ای بود که اصلا من خنده‌دار میدونم که زنی به سن اون چطور خودش به خودش اجازه داره که با دخترم اینجوری حرف بزنه، سر یه جریان دیگه. حالا الان که ما این جریان رو فهمیدیم، من شب و روز تو این جریانم که ببینم آیا من میتونم، من باید اینو به خواهرم بگم.
جریان ببینید نظرم بذار چند تا نکته ازم. مورد اول این است که یک، احتمالا خواهر شما هم بیخبرتر از شماست و بی‌اطلاع. هی چنینه و یا اصولا به این موضوع این گونه نگاه نکرده، هیچ وقت هم مطلبی نبوده که باید توجه میکرده نکرده، که گناهی اونم نداره، اونجا فقط به صرف ندانمه و ندانستنه که یه کسی ازش انتظار نیست. دوم این که یه چیزایی میدونسته و کاری براش نکرده، خب اون موقع بسر است. این که شما باش در میون بگذارید به نظر من صرف نظر از این که بخواید کسی رو سرزنش کنید یا محکوم یا محاکمه کنید، حرف این است که مثلا اگر دلتون میخواد، که من خیلی ضرورتی داشته میبینم که خواهر یه چنین حرفهایی گفته و شنیده شد، ولی موضوع اصلی شما واقعا کمک کردن به دخترتونه که اون موضوع اصلیست. اون به نظر من ای بسا بیش از 95% ماجراست که از یه آدم حرفه‌ای متخصص کمک بگیره که بتونه این زخم و التیامی ببخشه و اگر تأثیر بد و منفی تو زندگیش هم اکنون داره که معمولا داره، اونا رو خونسا کنه و از بین ببره. ولی این که شما بعد از مثلا 20 سال دنبال مسئول و مقصر و گناهکار و اینا بگردید، فقط یه ذره زخم ها رو عمیق‌تر میکنه، درد ها رو بیشتر میکنه، مسئله رو هم حل نمیکنه. و مهمم اینه که شما باید بدونید حداقل اون پسر خواهرتون و خانوادش و اینا به مقدار زیادی باید رابطه رو با دخترتون یا با شما قطع کنند. تا دختر تو الان با شما گفتی زندگی میکنه یا جدا؟
نه تنها
جدا. وقت دوست پسری چیزی داره یا نداره؟
یه چند تا دوست پسر تو زندگیش پیدا شد، ولی میگم در مقابل قلب رعوفی که داره، قلبش خیلی تنگه، زبونش قیچیه، میدونی تحمل نداره و خیلی زود در حسرت. حالا هرچی که من ناراحتی من اینه که این خواهرم دشمنش نیستم، ولی بعضی وقتا ناراحت میشم که سر یه چیزی که با دخترم مثلا خیلی خیلی تند حرف داده که اصلا تو جز خانواده ما نیستی، نه من اینو تو قلبم سنگینی میکنه.
نه اون که خب آخه ببینید عزیز، خواهر شما میتونه و حتمانم چنینه، حرف بدی زده، کار بدی کرده، بسیار غلط، بسیار اشتباه، بسیار خودخواهانه، همه اینا قبول، ولی نمیشه گفت تویی که پسرت این کارو کرده مثلا. ببینید به هم مرتبط نیستن، یعنی شما اون یه جرم دیگری است، اون یه اشتباه دیگری است، اون یه گناه دیگری است که خواهرتون در ارتباط با دخترتون کرد. این که او تا چند روز اصلا مرتبط بهش ماجرای پسرش قصه دیگری است. این که شما بخواید از این در حقیقت کارد برای کوبیدنش استفاده کنید، مشکل و مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه. بعدم یه جواب و پاسخی از جانب این که دخترتون دروغ میگه مثال، یا اصلا اینا رو خودش ساخته، میدونی تازه خرابتر میشه اوضاع. یعنی من فکر نمی کنم یه همچین چیزی رو بیرون بردنش، بحث کردنش کمک کنه. بحث رو دخترتون باید با روانشناسش بکنه، برای که زخم از آن اوست و شما هم حالا اگر یه موردی، اگر علائم و نشانهایی دارید، کسی یه چیزهایی میدونه، گفته خواهر میدونسته فلان بهمان یه قصه، ولی با توجه به آنچه که میگید احتمالاً خواهرتون هم نسبت به این موضوع بیخبر و در نتیجه ندیگه حکمی برای هیچ کس صادر نمیشه. فقط باید رسید مثل اینی که به اون عزیزی یه کسی زده به پای منو رفته، حالا باید منو باید بیمارستان دیگه، اون آدم هم میدونیم 100% پیداش نمی کنیم، پس موضوع اونو دیگه راه کنیم.
من همین سر دوراهی بودم که بگم نمیتونستم، یعنی راستش بگم جرأتش رو نداشتم که بعد از این همه سال. و این اواخر یعنی تقریبا یه دو هفته پیش پسر خواهرم زنگ میزنه به دختر کوچیکم، چون ما با هم دیگه رفت اومد میکردیم، پسران با اون گالف و اینا بازی میکردن، ولی زنگ زده بود که میخوام با تو حرف بزنم. باش رفتن صحبت کردن از این طرف از اون طرف، تا آخر دخترم بهشون فهمونده که خانواده پدر مادرم همه اطلاع دارن از این جریان، چون اون فکر میکرد ما نمیدونیم.
بنابراین باید رابطه ترک بشه، تموم بشه عزیز.
یه همینه. الان من به پسرمم گفتم اگه شما ادامه بدین رفتارتون با این و با هم دیگه بریم نمیدونم،
نه رفت آمد باید قطع بشه عزیز. رفت آمد حداقل برای مدتی، برای اینکه این زخما روش مرهمی گذاشته بشه و دخترتون هم بره دکتر. متأسفانه من با آخر وقت نمیستم. نه رابطه که باید قطع بشه، برای که اصلا چقدر میتونه آدم تظاهر کنه وانمود کنه همه چیز مثل قبل که نیست، میدونی؟